کشد به میدانه می کشد به میدانه صف کشیدم و گرز جنگ برگشتم مرد صد هزارم بی مرد صد هزارم
عزیزان، از شما دعوت میکنم گوش جان بسپارید و تلاوت آیات شریفه 125 تا 128 از سوره مبارکه نحل با صدای استاد محمد بسیونی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن
ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزنند. بلند شو، وضوعی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
با اعلام اذان ظهر با وقت کابل شما را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علي ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
توییت صفحه رهبر انقلاب اسلامی در مورد ضربه محکم ایران بر رژیم صهیونیستی. امضای توافقنامه افغان ترانس در کابل بین افغانستان، ازبکستان و پاکستان و ابراز نگرانی شدید ایران از تحولات اخیر در سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما، بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. رسانه خامنه‌ای.ir با نشر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری‌های سراسر کشور، لوح وقتی ضربه محکم باشد را منتشر کرد. رسانه خامنه‌ای.ir در این توییت که عصر پنجشنبه 26 تیر 1404 انتشار یافته، زیر لوح وقتی ضربه محکم باشد بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری‌های سراسر کشور بدین شرح آمده است: ما در جنگ محکم وارد شدیم. دلیل واضحش این است که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد به آمریکا متوسل بشود. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نچسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کند، این جور متوسل به آمریکا نمی شد. به آمریکا متوسل شد، یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمی آید. در مورد آمریکا هم همین جور. آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما به آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. گفتنیست دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رئیسان دادگستری‌های سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 25 تیر 1404 انجام شد. توافقنامه مطالعات امکانسنجی پروژه خطهان افغان ترانس با حضور وزیران امور خارجه حکومت طالبان، ازبکستان و پاکستان در کابل پایتخت افغانستان امضا شد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
توافقنامه مطالعات امکانسنجی پروژه خط آهن افغان ترانس با حضور وزیران امور خارجه حکومت طالبان، ازبکستان و پاکستان در کابل پایتخت افغانستان امضا شد. این توافقنامه ناوقت روز گذشته میان وزارت‌های فواید عامه افغانستان، ترانسپورت ازبکستان و خط آهن پاکستان امضا شد. هر سه کشور این خط را برای اتصال منطقه‌ای مهم خوانده و مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در مراسم امضای توافقنامه گفت این پروژه یک مسیر ترانزیتی نیست، بلکه نخستین گام به سوی اتصال استراتژیک است. متقی افزود بر اساس سیاست خارجی امارت اسلامی می خواهیم روی اتصال اقتصادی در سراسر جغرافیای افغانستان کار کنیم. با گفته وزیر امور خارجه، افغانستان نقطه اتصال منطقه‌ای است و باید در همین محور تعریف شود. کارشناسان امضای این توافقنامه و عملی شدن آن را برای افغانستان و منطقه مهم خوانده، باعث صلح و ثبات در منطقه ارزیابی میکنند. سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید این پروژه میتواند باعث شکوفایی و ثبات در منطقه گردد.
توافقنامه افغان ترانس که در کابل بیان این سه کشور امضا شده، پیام‌های متعددی دارد. از جمله از لحاظ اهمیتی که چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ تأمین روابط سیاسی میان این سه کشور، از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ تقویه برنامه های اقتصادی و تجارتی در میان این سه کشور از اهمیت بسیار بالای برخوردار است که این نوید دهنده برای کشورهای منطقه، بخصوص کشور عزیز ما افغانستان و همسایه های ما دارد.
پس از امضای این توافقنامه، یتای هر دو کشور ازبکستان و پاکستان با ملا حسن آخوند رئیس الوزرا و سراج الدین اقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان دیدار داشته و بر گسترش روابط با حکومت طالبان تاکید ورزیدند. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرا با محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و هیئت همراهش دیدار کرد. رئیس الوزرا در این دیدار ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت پاکستانی به کابل بر گسترش هرچه بیشتر روابط میان افغانستان و پاکستان مؤثر واقع شود. در همین حال محمد اسحاق دار سلام ها و تمنیات نیک شهباز شریف نخست وزیر کشورش را به رئیس الوزرا تقدیم و از ملا محمد حسن آخوند دعوت کرد تا به پاکستان سفر کند. وی از امضای توافقنامه سی جانبه افغان ترانسمیان و ازبکستان، افغانستان و پاکستان ابراز خرسندی کرده، گفت امضای این توافقنامه باعث گسترش هرچه بیشتر همکاری های تجارتی و اقتصادی میان سه کشور خواهد شد. همچنان ملا محمد حسن آخوند ابراز امیدواری کرد که تلاش های دو جانبه در زمینه رفع مشکلات و چالش ها به ویژه بازگشت مهاجرین افغان به کشور مؤثر واقع شود. رئیس الوزراء با اشاره به امضای توافقنامه سی جانبه میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان گفت ما تا آخرین توان تلاش میکنیم که پروژه افغان ترانس با موفقیت برسد. مولا محمد حسن آخوند همچنان از دعوت معاون نخست وزیر پاکستان برای سفر به این کشور تشکری کرد و گفت در یک فرصت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد. همچنان مولا محمد حسن آخوند شام روز گذشته با بختیار سیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت امراهش دیدار کرد. رئیس الوزراء در این دیدار روابط میان افغانستان و ازبکستان را نیک خوانده و برای تقویت بیشتر این روابط ابراز امیدواری کرد و گفت ازبکستان از کشورهایی است که از ابتدا تا اکنون با افغانستان همکاری خوب باقی مانده است. از سوی هم وزیر امور خارجه ازبکستان گفت کشورش در سطح بین المللی از حکومت و مردم افغانستان حمایت کرده و به حمایت خود همچنان ادامه می‌دهد. بختیار سیدوف سفر هیئت‌ها میان افغانستان و ازبکستان را نشان دهنده روابط مستحکم دو کشور خواند و از رئیس الوزراء دعوت کرد تا به ازبکستان سفر کند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
گروه بین‌المللی بحران در گزارشی نوشته است طالبان در سرکوب داعش با خشونت شدید عمل کرده و حتی سلفی‌های را هدف قرار داده است که لزوماً با داعش همسو نبودند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
گروه بین المللی بحران در گزارش تحلیلی تازه اش هشدار داده که گروه داعش با وجود تضعیف نظامی در داخل افغانستان هنوز تهدید فراملی و پیچیده به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش داعش پس از تحمل ضربات سنگین از سوی حکومت طالبان از جمله کشته شدن شماری از رهبران کلیدیش اکنون در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی، مذهبی و قومی در افغانستان تمرکز کرده است. در گزارش این نهاد بین‌المللی آمده طالبان از زمان به دست گرفتن کنترل کشور به سرکوب دشمنان خود ادامه دادند. آنها به مرور زمان مبارزات خود را اصلاح کردند و توانستند قمندانان متعدد داعش خراسان را در افغانستان بکشند و یا دستگیر کنند. در این گزارش تاکید شده که پس از تسلط دوباره حکومت طالبان بر افغانستان، داعش تلاش کرده از فضای جدید برای بازسازی و گسترش فعالیت‌های خود استفاده کند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تاکید دارد که داعش در افغانستان سرکوب شده و تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست.
داعش در افغانستان کدام تهدیدی نیست، بلکه کاملا کوبیده شده. اگر 1-2% در کدام جای متواری باشه هم نیروهای امنیتی افغانستان به بسیار قاطعیت علیه آنها استادگی داره و اجازه نمیده که آنها باعث سردردی به مردم و حکومت شد. ولی باید از داعش من حیث ابزارم استفاده صورت نگیره. بعضی کشورها متاسفانه از موجودیت داعش به خاطر اهداف خود استفاده میکنن که قابل غور است که باید همچو کاری انجام نشه.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم نیز تایید میکنن که در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان مبارزه چشمگیری با داعش صورت گرفته و حملات این گروه بسیار کاهش یافته است.
امارت اسلامی افغانستان در رابطه با داعش موجگیری بسیار سخت و بیرحمانه داره. داعش سرکوب میکنه، اما در این مورد باید قانون، خصوصا قوانین اسلامی در نظر گرفته شود. این را ما در نظر بگیریم که داعش هم یا به اساس فریب یا به اساس شستشوی مغزی از انسان ها جذب کرده افراد شد. انسان ها قابل اصلاح هستند.
گروه بین المللی بحران پیشنهاد کرده که برای مهار مؤثر داعش باید تمرکز از اقدامات نظامی صرف بر همکاری های منطقه‌ای و ویژه در حوزه اطلاعاتی تغییر یابد. گروه بین المللی بحران همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان کشورهای آسیای مرکزی و تعامل با افغانستان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جوانان نورستانی در کنار اعمار کتابخانه ها خواستار ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی هستند. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
جوانان نورستانی در کنار اعمار کتابخانه ها خواستار ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی هستند. آنها همچنان خواستار تجهیز کتابخانه ها بابت کتاب و سایر وسایل مورد نیاز گردیدند. در این اواخر در شهر پارون مرکزی ولایت نورستان از جانب ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت کتابخانه بعد از اعمار و تجهیز به بهره برداری سپرده شده است، اما گفته می شود که با کمبود کتاب و دیگر وسایل مورد نیاز روبرو بوده و پاسخگوی علاقمندان کتاب و مطالعه نمی باشد. چند تن از جوانان و دانش آموزان پوهنتون نورستان که برای مطالعه به این کتابخانه آمدند خواستار تجهیز آن از کتاب و دیگر وسایل مورد نیاز می باشد.
دی کتابونه غور شی بلاتو فرهنگ ریاست مسئولین نو مهله داده غوښتنم داده چې همدا شي کتابتونه نور هم جوړ شي.
تعداد دیگر از جوانان از این اقدام ادارې اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان استقبال نموده میگویند با امکانات کمتری محیط بهتر مطالعه را مساعد نموده است. آنان میگویند در حال حاضر نیاز بیشتر برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی در بین نسل جوان در این ولایت دیده می شود که باید به آن توجه صورت گیرد. در این حال فریدون سمیم سخنگوی والی نورستان میگوید کتابخانه مرکزی در این ولایت در حالت نهایت بد قرار داشت که در نتیجه سعی و تلاش اداره ولایتی و همکاری مؤسسات کمک کننده به گونه اساسی بازسازی گردید. وی میگوید سعی می نماید تمامی مشکلات مربوط به این کتابخانه را برطرف نماید.
دیت آمده یو چه نور کتابونه ورته واخلو چه ترسو زمک د نورستان شریف او درانه ولسونو د دې ترڅنګ لوسی ځوانان ترینه برخمن.
بر اساس معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی چندین بار نمایشگاه های کتاب در شهر پارون مرکز این ولایت را اندازی گردیده و این کار همچنان در مرکز و ولسوالی های نورستان ادامه خواهد داشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای مصری خود از تحولات اخیر در سوریه ابراز نگرانی کرد. سید عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر پنجشنبه شب در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. سید عباس رخشی در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از تحولات اخیر در سوریه و حملات رژیم صهیونیستی به این کشور و لبنان و ادامه نسل کشی در غزه بر ضرورت اقدام هماهنگ کشورهای منطقه برای مقابله با سیاست‌های جنگ افروزانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی که بر همزننده ثبات و امنیت کل منطقه است تاکید کرد. وزیر امور خارجه مصر نیز بر موضع این کشور در حمایت از تمامیت سرزمینی سوریه و حفظ حقوق همه اقلیت‌ها و مقابله با تلاش‌ها برای تجزیه این کشور تاکید کرد. توییت صفحه رهبر انقلاب اسلامی در مورد ضربه محکم ایران به رژیم صهیونیستی. امضای توافقنامه افغان ترانس در کابل بین افغانستان، ازبکستان و پاکستان. و ابراز نگرانی شدید ایران از تحولات اخیر در سوریه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. رژیم صهیونیستی در تلاش برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگری رو به گسترش این رژیم در سوریه حمایت از اقلیت دروزی ها را بهانه کرده است. این رژیم پس از سقوط نظام سابق سوریه در راستای بی‌دفاع کردن این کشور تمام عناصر قدرت نظامی و دفاعی آن را با حمایت گسترده و همه‌جانبه از بین برد. رژیم اشغالگر برای این که توجیه برای ادامه اقدامات تجاوزکارانه و همچنین اشغالگری در سوریه داشته باشد، ادعای دروغین حمایت از اقلیت دروزی ها را در پیش گرفت. گسترش اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگری در داخل سوریه و تلاش برای جدا کردن بخشهایی از جنوب این کشور با عنوان ادعای منطقه حائل با عنوان پشت پرده ادعای حمایت از دروزی ها قلمداد می شود. ولی جان بلات رهبر دروزی های لبنان بارها درباره این توطئه رژیم صهیونیستی هشدار داده و خواستار هوشیاری دروزی های سوریه در قبال این تحرکات مشکوک و خطرناک صهیونیست ها شده است. در این باره لحظاتی قبل گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی. لطفا شنونده باشید.
ما شاهد در طول تاریخ در مدت‌های مدید شاهد نیاد و حملات و دهشت‌افکنی های اسرائیل در سطح دنیا بودیم و هستیم و همین امروز هزاران طفل و کودک مظلوم است در غزه و فلسطین سلاخی میکنن، نمیگذارن که حتی نانوا به اونا برسن. رژیم صهیونیستی یک رژیم دهشت افغان و یک پایگاه در واقع جامعه آمریکا و یک جندارم نظامی آمریکا در منطقه و در هر ساحه‌ای که پالیسی ها و سیاست های آمریکا در اوج بکنه و منافع اینا در اوج نیفته باشه، به این رژیم دهشت افغان که مثل تقریبا بگویم میتونم بگویم روی هر طرف حمله میکنن و جنایت میآفرینن، آدم میکشن، مصیبت ایجاد میکنن، نقض حقوق بشر میکنن، به این یک طور یک موقف و موقعیت داره، به این طور یک پایگاه برای آمریکایی ها تبدیل شده رژیم صهیونیستی در سوریه. قبل از اینکه این موضوع نبود، چرا وقتی که سوری ها تازه تحول در سوریه آمد، شما همه زیر ساخت ها و زیر بناهای سوریه را او وقت چرا بمباران کردیم؟ او وقت چرا سوریه را زیر رو کردیم؟ نقاط استراتژیک و اقتصادی نظامی و به اصطلاح موقعیت های مهمش زیر رو کردیم، با هواپیماها و با تانک ها با توپای تانک حمله کردیم، نقاط استراتژیک سوریه را تصرف کردیم. او وقت موضوع در ها خونه بود، بحث دفاع از اقلیت ها خونه بود. تو در کجا ثابت کو که اساسا حقیقتا قاطع از دنیا و جهان در فکر اقلیت ها بودی تو که امروز آمدی از دروزی ها دفاع میکنی؟ های دروزی ها شما تقاضا کردن، توقع کردن، با شما از شما التماس کردن که بیاین ما را نجات بدین، شما مهمان خود خوانده منافع اسرائیل منی را ایجاب میکنه که سوریه را تا هرچی که تا که بتانن زیر ساخت ها و زیر بناها و مناطق های مهم و کلیدی سوریه را از بین میبرن، نابود بکنه و احساس خطر که احیانا از سوریه میکنه او خطرات از بین بره و این یک کشور گشایی سر واقع عنوان عملات را که ما در لبنان میبینیم، در عراق میبینیم، در سوریه قبلا میبینیم و در غزه و فلسطین مظلوم ما دیدیم، این جز کشور گشایی و خودخواهی ها و اونمو وجود کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش صدا میکند، اینا اون هم خصوصیت دهشت افغانی و کشورگشایی و جنایت آفرینی خودشون در هر جا ادامه داده، ادامه میده و جز هدف کشورگشایی و تسلط سلطه خودشون در کشور همجوار همسایه هیچ هدف دیگه ندارد. تو سلاح هستهی داشته باشی به اصطلاح مسائل مرکزی ایرانی هم اینایتون استفاده بکنیم کشوری بیناتون هست، ما میدونیم که اسرائیل دهشت افغان، جنایت آفرین، ناقض حقوق بشر و ضد همه قوانین بین المللی هست.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقتی برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین غذا میخوره، روشن کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه با وجود ای که کار مهم میدارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
شام
رسیدیم به پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی و این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
افکار سیاسی مختلف بیاید در
یک اختلاف بکنند، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی آقای
غنی برای خود آمریکا و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بارم به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. دوستان، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این برنامه را البته در کنار آخرین خبرهای مربوط به مسائل افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد خدمتان هستیم. نخست مثل همیشه نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. ادامه روند بازگشت اتباعی غیر مجاز افغانستان از ایران. آغاز مجدد فعالیت شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی در هرات. و رد شایعات مربوط به دستورالعمل‌های جدید در وزارت داخله. این روزها نقاط مرزی ایران و افغانستان به کانون آمده شده مسئولان ایرانی تبدیل شده است که در بازدید از منطقه مرزی تلاش میکنند تحصیلات لازم را برای بازگشت مهاجران افغانستان فراهم کنند. در همین باره این هفته علی اکبر پرجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله ایران، بازدیدی داشت از مرز دوغارون و در گفتگویی که با غزل حسین‌زاده خبرنگار ما داشت، با اشاره به موج بازگشت مهاجرین غیر مجاز تصریح کرد از اینکه مردم عزیز کشور همسایه افغانستان به زحمت افتاده اند. ناراحتیم اما ناگزیریم، زیرا ظرفیت های کشور ما محدود است. علی اکبر پرجمشیدیان در ادامه گفت:
احترامشون باید حفظ بشه، مشکلی پیدا نکنن. بعضی ها که موارد خاصی هستن مثل بیماران خاص، حتما اینا دستور داده شده که ملاحظه بشه شرایطشون. برای عبورشون هم همین چیزی که الان ما داریم میبینیم اینجا، به حمدالله با همت استانداری محترم استان خراسان رضوی، فرمانداری ها، شورای شهر، شهرداری ها، نهادهای مردمی، همه اومدن اینجا یه شرایطی رو فراهم بکنن که این عزیزانی که دارن از مرز خارج میشن با مشکلات کمتری خارج بشن. طبیعیه به هر حال خروج اینها مشکلاتی رو همراه داره. همه دستگاه ها اینجا بسیج شدن. بنده هم امروز از طرف دولت اومدم که بررسی بکنم، اگر مشکلی باشه دولت هم حاضر هستیم کمک بکنیم که مردم عزیزی که دارن خارج میشن، همسایه های ما، کسانی که سالها به هر حال درست غیر مجاز بوده اما در کنار هم زندگی کردیم، ما انشالله با مشکلات کمتری بتونن خارج بشن و امیدوارم که شرایط کشور افغانستان روز به روز بهتر بشه، مردم بتونن اونجا به زندگی عادی خودشون ادامه بدن، شغلشون، کارشون رو بتونن خوب انجام بدن. در هر حال ما از اینکه یه مقدار مردم عزیز کشور همسایه‌مون افغانستان به زحمت افتادن ناراحتیم، اما ناچاریم. به هر حال ظرفیت‌های کشورمون محدوده. امیدوارم که هیچ خدشه‌ای به محبت بین دو ملت ایجاد نشه، وجود نیاد، و انشالله هر دو ملت، هر دو کشور در کنار هم زندگی بکنیم و در مبارزه با استکبار جهانی که به حمدالله هم حاکمیت افغانستان مواضع خوبی رو گرفتن، هم مردم افغانستان، حتی این مردمی که دارن میرن، همشون اعلام همبستگی و همراهی کردن. امیدواریم که این همبستگی روز به روز بیشتر.
حسین جمشیدی، ولسوال تایباد خراسان رضوی، هم در گفتگو با خبرنگار ما در محل مرز دوغارون گفت تمام دستگاه‌های مسئول تلاش دارند که شرایط بازگشت شرافتمندانه و عزتمندانه اتباع افغانستانی فاقد مدارک معتبر قانونی را فراهم کنند.
همه تلاش رو داریم که تا آخرین نفری که از کشور خارج میشه، تمام تلاش در راستای تکریم این عزیزان در حوزه بهداشت و درمان، حمل و نقل، جابجایی، پذیرایی و سایر خدمات مهیا باشه، که الحمدلله مهیاست. از هلال احمر محترم که تلاش زیاد میکنه، از همه مجموعه سیمان تشکر.
تمشیدی بفرمایید که این مهاجرینی که از مرز خارج میشن، آیا امکان این که وسایل خور به خصوص لوازم منزل خور با خو همراه ببرن به داخل افغانستان برای اینا فراهم هست؟
الحمدلله با جلسه که و حضوری که استاندار محترم خراسان داشتن، والی محترم هرات داشتن، توافقی که انجام داد، تلاشی که فرمانده محترم مرزبانی دارن، گمرک دارن، ما بر روزانه تمام کامیونی که اسباب و اساسیه مهاجرینی که دارن کشور رو ترک میکنن از مرز خارج میشن.
اخبار مبنی بر اینه که تا 30 شهریور این مهاجرین فرصت دارن تا خود خور به نهادها و مراکزی که باید معرفی کنن. جزئیات بیشتر این تمدید مهلت را برای ما تشریح میفرمایید.
جناب آقای دکتر یار احمدی در همین هفته سفری داشتن به دوغارون، بازدیدی کردن از همه اتفاقات و خوبی که همه دستگاه دارن انجام میدن. در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشتن، تا پایان شهریور ما تمدید کردن همه کسایی که فاقد مدارک لازم هستن و اتباع بیگانه در داخل کشور، میتوانن و باید تا پایان شهریور کشور ترک.
بفرمایید که چه خدماتی و چه امکاناتی برای این مهاجرین در این فرایند خروج از کشور در اینجا فراهمه؟
الحمدلله مظهر شما عرض کردم، تلاش بر این هست که یک بازگشت عزتمندانه و شرافتمندانه‌ای برای اتباع که به لحاظ قومی ما دارای فرهنگ مشترک، دارای دین مشترک و آداب و رسوم مشترکی هستیم، کتاب الهی مشترکی داریم، دشمن مشترکی داریم. همه تلاش بر این بوده که مهمترین خدمات و خدمات مطلوب مهیا باشه. الحمدلله از ورود به اداره اتباع تا خروجش تو پیک تردد کمتر از 90 دقیقه طول میکشه. در ساعت غیر پیک تردد زیر 15 دقیقه از کشور خارج میشه. تمام مهیاست، تمام اقداماتی که تو حوزه رفاهی پذیرایی است، آب سرد، غذای گرم، میان وعده بین راهی، تو حوزه بهداشت و درمان، دارو، درمان، خدمات آمبولانسی، چه داخل کشور چه خارج، رسوندن به مرز و همه اتفاقات خوبی که توسط مردم، خیرین خود افغانستانی در مرز مهیاست و دارن ارائه میدن. همیاران تمام اتباعی که خارج میشن یک پک تحویلشون میشه که علت ولو 24 ساعت توی مسیر باشن، بتوانن با این پک تغذیه کنن و به موتن و محل زندگی و خانه خودشون برسن.
اما در داخل افغانستان هم تلاش‌های آغاز شده برای استقبال از مهاجرین، از جمله کاروانی از کمک‌های بشردوستانه از شرق افغانستان راهی غرب افغانستان شده. در کابل نشست دوره کمیته کاریابی برای مهاجرین برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف افغانستان. مولوی عبدالکبیر، وزیر مهاجرین افغانستان، در این نشست با تأکید بر استفاده از مهارت‌ها و دانش برگشت کنندگان افغانستان گفت نهادهای مربوطه باید در زمینه ارتقای ظرفیت‌های کاری مهاجران و تکمیل تحصیلات آنان تلاش کنند. همچنین در این نشست وزیر مهاجرین از وزارت‌های اقتصاد، صنعت و تجارت خواست تا در برنامه‌ها و قراردادهای خود به مهاجرین اولویت دهند. در همین زمینه کارشناسان اجتماعی و اقتصادی از جمله سید کریم‌الله سادات تاکید دارد بر استفاده از ظرفیت مهاجرین.
بهترین فرصت بر ما است که ما کادرهای خود ما را در اختیار خود قرار می‌گیریم، از او استفاده بکنیم. کسایی که به شکل مثلا استادا، دکتر صاحب هست یا به اصطلاح انجینر هست و یا هم کسایی که میفهمند بعضی موضوعات، از اونا تقاضا بکنند دولت که شما هر توانایی که دارن یک نهاد مخصوص یا کمیته خاص برش ایجاد بکنند، شما بیاین طرحتان و نظرتان و پروپوزالات را بدن، دولت و موسسات بین المللی و اینجوا شما را حمایت میکنند. از این طریق میتونیم که از او جذب بین از استعدادهای درخشان پیدا بکنیم، از شغل از او و از تجربه از او، از امکانات از او ما استفاده بکنیم و از امکانات دولت و مؤسسات بین المللی اونا استفاده بکنیم.
افغانستان در شرایط فعلی با یک مهاجر بانک نیاز دارد، یعنی به نام مهاجرین یک بانک ایجاد شود. در پهلوی از او اگر یک بخش شد، مثلا در بخش کمک‌های زراعتی، کمک‌های صنعتی داشته باشند، میتونه نمی بانک برای مهاجرین قرضه بده، شغل ایجاد بکنه و یک امید بده حداقل، و برای از یک زمان تعیین بکنند که در مدت 10 سال کسایی که کار داشتند و از مهاجرت تصدیق شده، برای 10 سال برای از یک مقدار قرضه بده تا نام سرپناه بسازه، هم کار و بار و زندگی خود پیش ببره.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همچنان همراه ما باشید. وزیر خارجه روسیه گفته که تقریبا تمامی اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط دو جانبه خود با طالبان را گسترش دادند. سرگئی لاوروف در پایان نشست وزرای خارجه شانگهای روابط دو جانبه میان اعضای این سازمان با حکومت طالبان را رو به گسترش خواند و افزود اعضای این سازمان خواهان کمک به بازسازی افغانستان به عنوان کشوری مستقل، بی‌طرف و صلح‌آمیز هستند، کشوری که نه مأمن تروریسم باشد و نه منبع تولید و قاچاق مواد مخدر. خبر دیگر این که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته اسلام آباد هر قدر که بگوید خط دیورن مرز رسمی با افغانستان است، این ادعای یک جانبه بوده و برای افغانستان قابل قبول نیست. آقای فضل الرحمن در یک جرگه قبایلی در پیشاور گفته که در مناطق قبایلی نه پاکستان میتواند اقدام یک جانبه انجام دهد و نه افغانستان. سخنگوی طالبان اعلام کرده که هبت الله خونزاده رهبر این گروه روز دوشنبه این هفته از بیمارستان میرویس در قندهار بازدید کرده. ذبیع الله مجاهد گفته هبت الله در جریان این بازدید از بیماران عیادت کرده و به پزشکان و مسئولان درمانی هم هدایت‌های لازم را ارائه کرده است. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید، همچنان در خدمتتان هستیم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با اشاره به باقی ماندن تجهیزات آمریکایی در افغانستان گفته طالبان هر سال با این تجهیزات رژه می‌روند و من نمی‌توانم چنین نمایشی را تحمل کنم. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان گزارش‌ها و ادعاهای مطرح شده درباره واگذاری پایگاه نظامی بگرام به چین را رد کرده و اظهار داشته که پکن کنترلی بر این پایگاه ندارد. پیرامون این موضوع که البته طی ماهای گذشته بارها مطرح شده، گفتگوی انجام شده با اسدالله ندیم، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، و از وی پرسیدیم در مورد اهمیت پایگاه بگرام برای آمریکا، این که نگرانی ها در این زمینه علتش چه میتونه باشه. با هم بشنویم تحلیل آقای اسدالله ندیم را.
میدان هوایی نظامی بگرام یک میدان هوایی یا پایگاه هوایی نظامی استراتژیک در منطقه است. در این میدان قوای شوروی، یعنی تیارات شوروی، روس ها حضور داشتند، امریکایی ها و قوای ناتو حضور داشتند. یک میدان هوایی استراتژیک است، کسی که میدان را اختیار داشته باشه در منطقه میتونه که در صورت داشتن تجهیزات بهتر و تیارات پیشرفته به منطقه کنترل داشته باشه. بعد از خروج امریکایی ها از این میدان، این میدان در حقیقت خالی است. خالی به این معنی که تیارات نظامی وجود نداره، ممکن پرسنل باشه. کشورهایی که در افغانستان علاقمندی دارند، خصوصا علایق ژئوپلیتیک دارند، این میدان از نظر دور نگاه نمی دارند. توجهشان به این میدان است، چه چینایی ها باشه چه کشور قدرت های دیگه. اما ممکن بعضی بررسی ها صورت گرفته باشه، حضور متخصصین بوده باشه، اما حضور نظامی تا هنوز در این میدان حضور نظامی خارجی وجود ندارد، چون پایگاه بگرام پایگاه هوایی است. حضور نظامی زمانی ارزش پیدا میکنه که تیارات جنگی، رادارها و تجهیزات و دیگر لوازمه که وابسته به قوای هوایی است اینجا حضور داشته باشه. دو نشانه ها هنوز دیده نمیشه. ارزیابی ها یا حضور مشاورین یا متخصصین خارجی به معنی حضور نظامی در این میدان نیست به طور قطع. اما گزارش هایی که رسانه‌ای وجود داره، مردم منطقه هیچگاه تایید نکردند که بعد از خروج امریکایی ها از این میدان تیارات مدرن و پیشرفته نشست و برخاست کرده باشد. به این معنی که تا هنوز حضور نظامی خارجی در این میدان وجود نداره.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. حمیدالله خادم، کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن هرات، این هفته از آغاز مجدد فعالیت شماری از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در هرات خبر داده. به همین بهانه همکار ما فیض احمد محمدی این موضوع را بیشتر بررسی کرده در گزارش خود که تقدیم شما عزیزان می شود.
فعالیت دوباره کارخانه های تولیدی در هرات امیدی تازه برای اقتصاد افغانستان. حمیدالله خادم، کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن هرات، در گفتگو با رادیو دری از آغاز مجدد فعالیت شماری از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در هرات خبر داد. صنایعی که سالها به دلایل مختلف از جمله ناامنی، نبود حمایت های دولتی و چالش های اقتصادی از فعالیت باز مانده بودند. به گفته آقای خادم، با تامین نسبی امنیت، ایجاد فضای باثبات‌تر اقتصادی و برخی برنامه‌های حمایتی حکومت فعلی، شرایط برای بازگشت صنایع کوچک و بزرگ به چرخه تولید فراهم شده است. او تأکید کرد که بازگشایی این کارخانه ها باعث جذب ده‌ها تن کارگر و کارمند شده و نه تنها خانواده‌های زیادی را از بیکاری نجات داده، بلکه نقش مهمی در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور بازی کرده است.
تعداد کارگران و کارمندان جدیداً مصروف کار شد و یک تعداد این کارخانه ها هنوز هم در صدد فعالسازی هست که با آمدن مهاجرین عزیز ما این کارخانه ها فعال می شود و تعدادی از کارگران و کارمندان و مهاجرینی که از کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به کشور عودت می کنند یا مصروف کار خواهند شد، فعالسازی کارخانه های غیر فعال می تواند برای رشد اقتصادی کشور کمک بکنه.
حمیدالله خادم با تاکید بر اهمیت توجه به صنایع تولیدی گفت فعالسازی مجدد کارخانه ها نه تنها سبب رشد اقتصادی و کاهش بیکاری می شود، بلکه به بازسازی اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده افغانستان کمک می کند. او ادامه داد که رشد فعالیت های صنعتی در هرات در ماه های اخیر امیدی تازه برای ایجاد شرکت های تولیدی بیشتر در کشور فراهم کرده و بستر را برای سرمایه گذاری در پارک های صنعتی